الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب بیشتر هدف تو اینه، چون وقتی وارد بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلام میشیم و از اون ور گفته میشود که موضوع خود اقتصاد رو اقتصاد مطالق اول بدونیم، چون تو اقتصاد اسلامی فقط یک کلمه اسلامی اضافی داره و به نظر میاد که این اسلامی بودنش تأثیری در موضوع نخواهد داشت. پس موضوع خود اقتصاد رو چی بدونیم، لازم است که یه مقدار حالا با مباحث و با قوانین و گزاره‌ها نظریه‌ها آشنا بشیم. حالا همه که نمیشه و تقریبا یه نمونه دو نمونه تا درباره اینکه موضوع اقتصاد چی خواهد شد اونجا یه قضاوتی بشه صورت داره. اما به طور سربسته و با یک فضای ذهنی خالی از اون گزاره هایی که در اقتصاد میگذره که وارد اونجا بشه طبیعتا نتیجه نمیگیریم. به همین منظور حالا ما دیگه بیشتر در همین بحث اصول علم اقتصاد در بحث اقتصاد خردش همین قانون عرضه و تقاضا رو مورد بررسی قرار میدیم. بعدن هم این به عنوان یک پس مثالی باشه برای ما، یه شاخصی، یه الگویی، نمونه ای از نظریات علمی موجود در اقتصاد متعادل تا وقتی مثلا میخواییم هدف اقتصاد رو بگیم همینو بگیم، یه مثلا عرضه و تقاضا چگونه این هدف رو تعمیم میکنه، موضوع رو میگیم بگیم چگونه تعمیم میکنه و مسائل موضوع شناختی دیگری که اینجا مطرح خواهد. خب بحث تقاضا گفته شد، می گفتیم هر فردی با توجه به تصمیم هایی که دارد برای خودش پیش خودش تصمیم می گیرد، در ذهن خودش میگه وارد بازار میشه، اگر قیمت ها رو دید هر چقدر بالا رفته این مقدار تقاضاش رو از اون کالاست می کنه تا کاهش میده، این میشه قانون تقاضا. خب اما در مقابل این قانون تقاضا و با توجه به اون چرخه اقتصادی و تجاری بسیار ساده و ابتدایی که قبلا خدمتتون تشریح کردیم، یه طرفی متقاضی است اما یه طرفی دیگه هم عرضه کننده است. قانون عرضه هم عرض کردیم درسته که عرضه کننده به دنبال اینه که قیمت هر چی بالا بره اون چیکار کنه، مقداره حتی عرضه خودش رو از اون کالا افزایش بده. اینم نگفتیم اینو؟ عرضه بستم وارد نشدم. خیلی حالا تو عرضه هم باز سوال اینه مثل تقاضا، مقدار عرضه توسط عرضه کننده، عرضه کننده حاضر است مقداری از کالاهای خودش را به در معرض فروش قرار بده، مقدار ارزش به چه عواملی بستگی دارد؟ اینم تحت تأثیر عوامل مختلفی است. خب اینجا هم باز مثل تقاضا عوامل مختلفی وجود دارد که مهمترین عامل دوباره قیمت می‌خواهد. نقش اصلی رو بازی میکنه قیمت اون کالا در بازش. اما در تقاضا رابطه قیمت با مقدار یه رابطه معکوس بود، یعنی میگفتیم هر چی قیمت بره بالا این کیو مقدار میاد پایین، رابطه برعکسه. این رابطه برعکسی خودش رو در جدول مختصات هم به این شکل نشون میداد که حالت نزولی داره پی رفته رفته. اما در عرضه امر کاملا برعکس، قیمت هرچی بالا بره عرضه کننده حاضر است مقدار بیشتری از کالاها رو وارد بازار بکنه. خب به نظر شما چرا عرضه کننده این کار رو انجام میده؟ سود بیشتر میبره. چرا سودش بیشتر میشه؟ اون سود رو یا بگیم درآمدش میره بالا. درآمدش از کجا میره بالا؟ درآمد یک فرد، یک فروشنده مساوی است با میزان درآمدش. مقدار فروش در بدر قیمت فروش، کیو در بدر پی. درآمدش میشه این. حالا سودش خیلی از اینه، سودش یعنی درآمد منهای هزینه میشه سود ویژه. طبیعتا درآمد بره بالا سودش هم بالا خواهد رفت. خب این به دنبال افزایش درآمدش در یک چنین چیزی که این درآمد حالا با تی آر نشون میدن، در اقتصاد کلان هم با آی هم نشون داریم چی این تی آر مساوی پی ضرب در کیو. خب یکی از اینها بالا بره به شرط ثابت بودن اون یکی، این هم بالا خواهد رفتی. خب این به همین دلیل عرض کننده خیلی براش خوشاینده که قیمت کالایی که الان دارد در بازار بره بالاتر. حالا اینا همه از نگاه اقتصاد سرمایه‌داری گفته میشه، در اقتصاد اسلامی اینطوری نیست. روایات متعددی داریم با لحنهای بسیار تندی که گفتم کسی که آرزو کند که قیمت کالاها بره بالاتر چی از خود چی از خود چی خیلی شدید و لحن برزن اینه مرگون از افسان اسلام. یعنی در اقتصاد اسلامی نباید عرض کننده اسلامی به این فکرها باشد که درآمد من بره بالا الان کالایی که تو انبار دارم آرزو کند و حتی که بره بالا. حالا آرزو بکند رو شما مقایسه بکنید با یک سری تصمیم های عملی در بازار و تبانی هایی که عملا انجام بدن تا قیمت بره بالا. تبانی بکنن وارد بازار نکنن، تبانی کنن یه جوری دیگه نشون بدن، خودشون دامن بزنن. تازه روایت آرزوی قلبی رو داره میگه، اصلا تبانی عملی و وارد کارهای عمل شدن بله اصلا لا تقربون لا تقربون اصلا لا تقصدو در نیت هم نگیرید، قصدش هم نکنید به این معنی. یعنی اینا میخوام بگم ببینید با آرمان های اسلامی جوامع ما چقدر فاصله داره. سادش همین دنبال تخصیص بهینه منابع کمیاب هست، حالا اصولی برای خودشون دارن و هم در بخش متقاضی هم در بخش عرضه هدفشون حد اکثر سازی نفع شخصی مادی است. با همه این فیضا نفع شخصی اونم مادی فقط نه، یعنی هر کسی به دنبال نفع شخصی خودشه. حالا اینا میگن یه برنامه دادم میگن که وقتی همه به نفع شخصی خودش رو تأمین کرد نفع اجتماعی هم خود به خود محقق خواهد شد. آدام اسمیت این حرف رو داره به عنوان کسی که پدر اقتصاد سرمایه داری لقب گرفته. این میگه که مثلا نانوا میره بازار، روز که میره نانوا باز نانوایش رو باز بکند آیا به این نیت میرود که به دیگران خدمت برساند یا به این نیت میرود که خودش درآمدی کسب کند؟ حالا در نظر اونا میگه برای خاطر خودش میره، نفع شخصی خود. قصاب میره قصابیشو باز بکنه، به این نیت میره، میگه اگه من قصابیمو باز نکنم مردم بدبخت بیچاره گوشت پیدا نمیکنند، یا به خاطر این میره که خودش درآمدی داشته باشه، میگه اینم به خاطر خودش میره. همه اینطوری به خاطر خودشون میرن، اما نانوا میرود نیاز قصاب رو نسبت به نان تأمین میکند، قصاب میرود نیاز نانوا رو به قصاب تأمین میکند و همه اینطوری. حالا نتیجه چی میشه؟ همه میگه به دنبال نفع شخصی خودشون میروند، نفع اجتماعی هم محقق میشود. حالا نظر ایشون اما در مقام اول نشون داده شد که نقضهای فراوانی هست، یعنی نیست هر جا نفع شخصی باشد نفع اجتماعی هم هست، ولی به هر حال اینا رو دارن میگه. پشت اینها اندیشه های پشتوانه این چنینی هم برای خودشون دارن، حالا یا از اول داشتن یا بعدن ساختن. یه نظام اقتصاد آزاد سرمایه‌داری درست میکنن، این آزادی رو کاملا عادلانه هم میدونن، میگن اصلا عدالتش اینه نباید دولت دست بزنه. این نظام بازار آزاد است دیگه، آزاد آزاد نباید دست بزنید، نباید بگید اینا ضعیفن دولت بیاد به ضعیفا کمک کنه از اغنیا بگیرد. چرا از اغنیا میگیرید؟ اینا حقشونه، نباید گرفت. اگه گرفتید میگن هم به اونا ظلم شده هم به اینا ظلم شده. یکی از اونها هست میاد مثال میزنه، میگه دو تیم باشن وارد بازی شده باشن، دو تیم فوتبال مثلا، یکی قویه یکی ضعیفه، عدالت اینجا چی رو اختلاع میکنه؟ اینکه به تیم قوی مثلا اومده 10 گل زده به اون یکی، بگیم از این 10 گلی که زدی 3 تاشو بده به اینا، وقتی نتیجه ثبت میکنیم آیا عدالت اینه بگیم 3 تا دو شما قوی هسته دیگه 3 تا گل رو بذارید در حق این بیچاره ها ثبت بشه، روحیشون خراب میشه و اینا بعدا مشکل میکنن، 3-7 بشه؟ این همچی چیزی نیست. کسی رو اینجا میگم مقصر میدونه؟ اونی که بیشتر گل زده ظلم کرده، داور ظلم کرده، جامعه ظلم کرده، نه دیگه، بازیه دیگه، قواعد بازی این رو اقتضا میکنه. میگه اقتصاد هم یک بازیه، میدون بازی فوتبال هم قواعدی برای خودش داره، قواعد طبیعی، قواعد طبیعیش هم همینه، آزاد عرضه تقاضا. الان نشون میدیم مثلا قیمت در یه جای شکل خواهد گرفت بر اساس همین مکانیزم. میگه دولت نباید این مکانیزم رو به هم بزنه، بیاره بگه نه قیمت اینجاست، من قیمت رو بیارم پایین یا قیمت رو میبرم بالا، دستوری اعلام کنه، این حق رو نداره. همین مکانیزم خودش میگه حالا عادلانه هم هست، همچی اندیشه هایی هم دارن پشت اینها که توجیه میکنن کارهای خودشون رو و میگن بالاخره کارهای ما ضد عدالت هم هست. خب پس عرضه کننده به خاطر این که در تمایل دارد درآمدش بالا بره و در نتیجه سودش بالا بره، خیلی خوش دارد که و قیمت ها بره بالا تا اینم بیشتر بفروشد. پس رابطه اینجا می شود چی؟ مثبت. اما در تقاضا رابطه منفی. بر همین اساس دقیقا مثل همین موردی که ما داشتیم در بحث تقاضا، فرمول های عرضه ای هم برای عرضه کنندگان داریم. اما اینجا حتما این رابطه قبل از متغیر پی ایکس حتما مثبت خواهد
بود.
مقدار عرضه همون کیویه. اما تفاوتش از آن میگن تفاوت این رو میگن کیوی اس ایکس اس ساپلای عرضه، در تقاضا این رو میگن کیوی دی ایکس تقاضا. تا اینجا روشن بشه که کدوم عرضه است کدوم تقاضا. مثلا یک عرضه کننده ای در ارتباط با یک کالای خاصی فرمول معادله تقاضاش اینه، کیوی اس ایکس مساوی منفی 4 به اضافه 2 پی ایکس. خب شما مثل همون کاری که برای تقاضا داشتید، برای این هم یه جدول عرضه اول بکشید، مثل اونجا به پی عدد بدید، کیوی اس معلوم بشه، اعداد مختلف بدید، جدول عرضه. بعد از جدول عرضه نمودار عرضه. صفر باشه مثلا، اگه پی صفر باشه کیو سن میشه، اگه این یک باشه او سن میشه، دو باشه سن میشه، سه تا اینطوری نقطه پیدا میکنیم. اول جدول عرضه، یعنی زوجهای مرتب، اینجا پی ایکس اینجا کیو ایکس. خب پی ایکس اگه صفر باشن کیو سم میشه، من کیو سم میشه، اگه یک باشن صفر میشه، این میشه خودش، اگه یک باشن میشه من کیو سم، اگه دو باشن صفر. یعنی این عرضه کننده میگه قیمت کالا اگه دو باشد هیچی نمیفروشن، پایین تر از این به طریق اولا نمی فروشن. حالا اقتصادیش از اینجا به بعد شروع می شود، اون قسمت قبلیش حالا به ریاضیات مربوطشون در معامل است. قیمت 3 باشد معامله شکل می گیرد، اما میگه فقط دو تا دو باید نازدارم بفروشن. قیمت 4 باشد 4، قیمت 5 باشد و همینطور بالاتر. ببینید رابطه مثبت چرا؟ هر چقدر قیمت از رایش مقدار عرضه هم از سایش، دو میشه چهار، چهار میشه شیش و همینطور میره بالا. این یعنی رابطه مثبت. حالا میاد این خود همین در همین جدول مختصات هم خودشو نشون میده. خب در از بندی میکنیم قیمت از صفر است تا پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. خب حالا صفر منفی صفر منفی دو چون میفته تو ربع دیگر اینها، این مختصات چهار ربع داره اینطور نیست. اگه اینجا بیست باشه، اینجا ها ایگرخ باشه، این چهار ربعه، اینجا ربع اول، این ربع دومه، این ربع سومه، این ربع چهارمه. اینطوری چهار این آره بله این هم این ربع چهار. این تو ریاضیات اینطوریه دیگه، چون این ربع از من هم x مثبته هم y مثبته، این مثبت این مثبت، اینجا x منفیه y مثبت، اینجا هر دو منفیه، اینجا y منفیه x مثبت. خب از این ربع های چهارگانه تو اقتصاد فقط با ربع اول که هر دو مثبته کار داریم، چون اینجا رو اصطلاح میشه گفت عالم وجود، این همه منفی هست، منفی نداریم که قیمت منفی، قیمت منفی میدونید معنیش چیه؟ مثلا ما بریم مراجعه کنیم یه چیزی بخریم، فروشنده کالا رو بدهد یه پولی هم به ما بدهد اضافه، این اسمش از قیمت منفی. خب این که اتفاق نمیافته، یکی میگم وارد مثلا سوار اتوبوس شدم رفتم شهرستان، رفتم پیاده شدم دیدم پول ندارم، به راننده گفتم که با خودم پول ندارم، اون یه پول تاکسی هم به من داد، گفت خب بالا اینم بگیر، با تاکسی بگیر برو خونه، مثلا براش داده بود، این میشه یعنی قیمت منفی، راننده چیزی نگرفته یه چیزی هم داده داد. خب تو اقتصاد فقط با این ربع اول ما کار داریم، این ربعای دیگه نه. این پس هر جا منفی دیده شد در هر قسمتش که منفی یعنی این قسمت، این قسمت که معنی نداره یعنی ربع سوم، بر همین اساس از اون منفی ها کلا صرف نظر میکنیم در جدولش. خب اگر قیمت یک باشد صفر، اگر دو باشد قیمت، این q و x اینجا چقدره؟ صفر یعنی اینجا دقیقه مبدع مختص یه نقطه این قیمت سه باشد این دوه، سه باشد از این هم اندازه کش کنیم، دو سه چار هم شش، این سه باشد این دوه، دو تا پیدا شد کافیه برای رسم کردن. اما ببینیم چهار باشد چهار اینجا، یعنی یک خط این چنین بس، این هم میشه نمودار اصل، میتونه از مبدا مختصات بره، میتونه از غیر مبدا مختصات بره، حس این باشن میتونه از اینجا باشن، دقیقا یکایی که همون مباحثی که در تقاضا گفته شد در عرضه هم وجود دارد، یعنی تغییر در عرضه و تغییر در مقدار عرضه. خب حالا شما بفرمایید این یعنی چی؟ چه تفاوتی دارن؟ اونجا داشتیم تغییر در تقاضا و تغییر در مقدار تقاضا، حالا اینجا داریم تغییر در عرض، تغییر در مقدار عرض. شما هم جلسات اولی نبودید برای همینه خب تقاضایی نداشتیم، یه بار این بود از این نقطه آ مثلا میاد به این نقطه ب، علت این انتقال چیه؟ تفاوت قیمت، قیمت اینجا بالاست این اندازه میخره، قیمت اینجا پایین‌تره این اندازه میخره، عامل فقط عامل درون‌روز قیمتی است. اما گاهی میشه تغییر در مقدار تقاضا. اما گاهی تقاضا خودش از این حالت میاد این حالت. به تبدیل میشه به به یک. اینجا دیگه قیمت باعث نشده تقاضا بشه. عوامل دیگر مثلا درآمدش رفته بالا. مثلا تبلیغات نسبت به این کالا رفته بالا و این رفتی تقاضاش اینطوری کرده که در یه قیمت تبلیغ این اندازه میخرید، الان این اندازه نمیخره، این اندازه میخره، خیلی بیشتر. علتش افزایش درآمده، افزایش تبلیغات، بدبینی نسبت به آینده است، انتظار داره قیمت آینده بیشتر بشه و موارد دیگر. همین دلیلا در عرضه هم اتفاق میفته. از این نقطه میخواد به این نقطه منتقل بشه عرضه کننده، عاملش فقط قیمت، اما یه وقت ارزش میشه این اسیه، یه وقت میشه این یکی اسدو. این بالا رفتن ها پایین آمدن ها به خاطر عوامل دیگر است. مثلا صنعت رشد کرده، تکنولوژی رشد کرده، قیمت های تولید پایین اومده. خب وقتی قیمت تولید پایین بیاد، هزینه این پایین بیاد، اینم حاضر است در قیمت های پایین تر بیشتر وارد بازار کنه، ارزش رو افزایش بده. میشه این. گاهی نه، تولید خیلی سخت شده براش، مواد اولیه پیدا نمیشه، اون وقت میبره ارزش رو به اینجا، ارزش رو خیلی محدود و تنگ میکنه، اون هم در اینجا هست. بعد بحث عرضه بازار باز دقیقا اینجا هست. تقاضای بازار چی بود؟ یه تقاضای یه جمع افقی تقاضای تک تک افراد، این میشه تقاضای بازار. دقیقا همین تو عرضه هم هست. اینجا ما یه عرضه کننده رو میدیم، اما در بازار با مجموعی از عرضه کنندگان مواجه هستیم. خب اونجا هم جمع افقی مقدار عرضه اینها بازار رو تشکیل میده. مثلا شما فرض کنید در بازار 15 نفر عرضه کننده وجود دارند در بازار یه شهر، در بازار قم 15 نفر عرضه کننده کالای X وجود دارند، همگی هم از این فرمول تقاضا تبعیت میکنند. فرمول تقاضای کل بازار چند میشه؟ و جدول تقاضاش چی میشه؟ دقیقا هم این. نه این دیگه مال یه نفر، همه مثل همه
چند نفر
اگه 15 باشن همه یکی باشن، تقاضایی که برای بازار خواهد بود کیویه؟ اسمه بازار، نه دیگه یه فرد میشه 15 برابر این، یعنی 15 رو باید زده این کنید، 15 زده منفی 4 منفی 60 به اضافه 30 پیه ایکس. خب این خودش که فرمول شد دیگه برای بازار. برای خود این جدول تقاضا نوشته میشه و منحنی جدول عرضه نوشته میشه و منحنی عرضه. این کیوی ایکس عرضه بود، حالا کیوی ایکس یه فرد بود، زید بود، این کیوی ایکس بازار. خب در قیمت صفر در بازار چقدر عرضه میشه؟ دیگه بر اساس این باید بگیم منفی 60، یعنی همش به 15 ضرب خواهد شد. در قیمت 1 منفی 30، در قیمت 2 صفر، در قیمت 3 15 زد میشه، بله 2.30 تا و همینطور، این میشه 60 و همینطور 90 میده بالا. این دیگه مال بازار. دقیقا همونی که در بلحاظ هندسی هم باز دم افقیه، این اندازه این عرضه کننده میده، این اندازه اون عرضه کننده، در مجموع چون 15 نفره بر فرمول شدن یکی 15 برابره، اما لزومی نداره حتما مساوی باشند همشون، یعنی معادله عرضه داشته باشن، ممکنه یکی یه معادله عرضه، یکی دیگه معادله عرضه یه دیگه داشته باشن و همینطور معادله عرضه ها متفاوت بوده باشن. این پایه است مثلا، بله اصلیه، فرضی همه اینا ما به یه نفره مثلا، اما فرض میکنیم همه یه جور تصمیم گیری دارن برای خودشون، انتخاب هاشون، قضاوت هاشون همشون یه جوره، یه جور باشه به یه شکل و سیاق عمل کنن، 15 تا باشن این 15 برابر میشه، 20 تا باشن این 20 برابر میشه. حالا میام تو بازار ببینیم، از یه طرف متقاضی وارد بازار میشود با این منطق که میگه هر چه قیمت بره بالا کم میاد، از یه طرف عرضه کننده وارد بازار میشود با این منطق که میگه من هر چه قیمت ها بالا بره بیشتر میفروشم و بلنس. اما خب تو بازار که در قیمت‌های مختلف معامله اتفاق نمی‌افتد، یه قیمتی تعیین می‌شود بر اساس این یه قیمت هر چی خواستن تبادل صورت می‌گیرد. خب اینا سر چه قیمتی با یکدیگر به توافق می‌رسند در یک بازار آزاد؟ خب پس فرض کنیم باز دو تا معادله می‌نویسیم، یه معادله مخصوص تقاضا کننده یوی مال متقاضی مساویه، اینا میتونن هر فرمول خطی باشن، اما جهت اینکه اعدادا اعشاری در نیاد یه فرمول هایی محاسبه کردیم که عددهای ساده باشن. 120 منهای 20 پیه این مال تقاضاست، چون اینجا دیه دیه نباشه معلومه از این منفی رابطه من، این مال یک تقاضا کننده. عرض کننده دیگری هم یه عرض کننده دیگر یه عرض کننده با این معادله وارد می شود، 20 خب معامله تو آیا این بین کالا یک کالا است، این به دنبال کالای X، این هم کالای X رو میخواد بفروشه، او به دنبال اینه که هر چه قیمت رو پایین تر بیاره بیشتر میخرم، اینم بگه قیمت از این بالا بره من بیشتر میفروشم، وارد شدن به بازار. حالا تو بازار چه اتفاقی میفته؟ جدول تقاضای و عرضه را یه جا رسم میکنم، تقاضا در یک جدول مشترک. چرا مشترک؟ چون اینجا ما درسته در ظاهر چهار تا متغیر داریم، یک کیوی ایکس بی، دو پی ایکس، سه کیوی اس ایکس، چهار پی ایکس، ظاهرن چهاره اما در حقیقت سه تا بیشتر نیست، بعد تا دار تو تعادل اون سه تا میشه دو تا، سه تا سه تا، چون پی ایکس یکیه دیگه، پس یه طرف رو پی ایکس نمیدیم، یکی از اینجا ها میشه کیوی اس ایکس یا دی اول دی به نسته فرمی ندارم، بعد دیوی است همون جدول که بود تبدون اول دست شما در من یه رنگ بود به پی ایکس صفر میدیم، کیوی دی کم میشه
سالوی
سالوی کیوی اس کم میشه بیشتر بیداریم. خب نوعا این اینطوریه تو عرضه دیگه، چرا؟ چون عرضه کننده است، میگه قیمت صفر باشه منم هیچی نمیفروشم، رایگان که نیست، کالا کالا اقتصادیه، غیر اقتصادی که نیست، است قیمت صفر دیگه فروش نداره، خب حاضر به فروشش نیست. این قیمت رو میاریم یک، قیمت یک باشه بالا میشه چند؟
سه.
اینجا اون یکی میشه چند؟ بیست. یعنی معناش اینه قیمت یک باشه متقاضی میگه 100 تا میخوام، این میگه 20 تا بیشتر نمیفروشم، یعنی یه اختلاف اینجا اتفاق میافتد. اختلاف چقدر است؟ 80. اما 80ی که متقاضیش بیشتره، این هم وارد بازار نیست، اما بهتر اینو منهای 80 بگیم. یعنی متقاضی هست تو بازار اما خود عرضه کالا نیست، عرضه کننده عرضه نکرد، منهای 80 تو بازار کمبود هست. قیمت 2 باشد، اون بالا می شود 80، پایین می شود 3. این میگه 80 تا میخرم تو این قیمت، اما این میگه چی؟ 40 تا بیشتر نمیفروشم. فاصله چقدر است؟ منهای 3. دسته دسته فاصله کم میشه، قیمت بشه 3، اون بالا میشه 60، این هم میشه چند؟ 60. فاصله داریم؟ 3. حالا قیمت میشه 4، اون بالا میشه 3، این یکی میشه 80. یعنی قیمت که رفت بالا، متقاضی قیمت بالا رفت دیگه، میگه 40 تا بیشتر نمیتونم بخرم، اما این حاضر است 80 تا بفروشه این قیمت. فاصله دوباره ایجاد شد، چقدر؟ مثبت 40، اما مثبت 40، یعنی مثبت 40 که در بازار این بیشتر میمانه، دست عرضه کننده است. حالا بس تر بلینه که اینجا دیگه اقتصاد بسته است و صادر و این صادرات و واردات مثلا فعلا وارد بحث نشد، خودشون فقط میخوان به تعاملی برسن.
من سیه تبر رو تقاضا بیشتر از عرضه است اونجا که منفی شد.
اونجا الان بله، برای حل مشکل، برای حل مشکل باید قیمت رو ببره بالاتر تا به تعادل برسه. این هم یکیش برسیم، قیمت بشه 5، این میشه 20، این میشه 100، فاصله میشه منهای 8. پس اینها هر کدام جداگونه با خودشون این تصمیم ها رو دارند، این رو ما گفتیم این اتفاق میفته، پس از اینکه بدونیم اینا پشت پرده ذهنشون چه اتفاق میفته. خب در این نقطه معامله میفته؟ نه، در این نقطه نمیفته، این از اختلاف داره. معامله در قیمتی اتفاق میفته که مقدار عرضه با مقدار تقاضا یکی باشد، اونم این نقطه. از بین این همه نقاط این نقطه را میگن نقطه تعادل، قیمتش رو میگن قیمت تعادلی، پی ای خود نقطه هم ایه، مقدار که یکی هست حتما، کیوی ای با کیوی اس حتما باید مساوی باشد، اینجا گفته میشود مقدار تعادل. در قیمت های پایین تر از این قیمت، یعنی اینا پایینی به لحاظ کمی یا نه به لحاظ این کلان اینجا این بالاست، پایین تر از این قیمت همیشه مازاد تقاضا وجود دارد، در قیمت های بالاتر از این قیمت همیشه مازاد عرضه وجود دارد. حل مشکل به این است که خب وقتی که مازاد تقاضا وجود دارد، یعنی 100 تا متقاضی داره اما این فقط 20 واحد ریخته به بازار، مشکل چطوری حل بشه؟ این متقاضی زیاد است، قیمت میبره بالا، قیمت رفت بالا، باز مشکل یک کمی حل شد، 80 رسید مشکل به 3، هنوز کامل نشده، باز میبره بالا، حالا تعادل ایجاد شد. پس حل مشکل به قیمت هست، فشار میاره اینطوری تا برسه به این نقطه. حالا از این نقطه مثلا دیم که خوب دیگه خیلی خوبه، هر چقدر قیمت رو میبره بالاتر مردم میگیرن، از 3 هم ببره بالا بشه 4، میبینه نه دیگه نشد، 4 بشه
میگه 60 نفر نمیخره، 40 نفر باید اینجا میخره، اینم 80 تا ریخته.
راهش چیه؟ قیمت رو برگردونه به قیمت قبلی و همینطور اینجا هم میاد. این عملیات دوباره همیشه باید دوروبر این قیمت داره حرکت میکنه.
حتی دوباره کالای خیلی ضروری داره مرمون که
سوالش کمی بیاد بسید، یعنی اگه این ضروری باشه که نمیشه اینقدر همیشه سوال بزیاد بود. چرا بعضی از البته خب یه سری کالاهای استثنایی وجود دارد که یه ذره هم قیمت بره بالاتر فرد هیچی نمیخرد، مثل خونه، یا قدرتشو ندارد، یا کالاهای لوکسی هست قدرتشو ندارد، یا فعلا خیلی براش مهم نیست الان ضرورت ندارد، اونها رو نمیخرد. حالا نسبت به اون چی به اینها بستگی داره، بعضیاشون اینجوری، اما بعضیاشون بلد اینطوری هست به قیمت بی اینه، اینجا قیمت. این چی میگه؟ این میگه قیمت هر چه باشد این اندازه من میخرم، مثل نان قیمتش یه واحدم باشد همین اندازه میخرم، دو واحدم باشه میخرم، صد واحدم باشه همین رو میخرم، چون کالا کالای ضروری و استراتژیک، نانه، داروه. اما اینا نه، این میگه قیمتش تا اینجا قبول دارن، مثلا چهار، این چهار رو بکنی شما، چهار رو یک دهم دیگه هیچ، اینجا دیگه هیچ معادله ای چون اینا هیچ وقت قطع نمی کنه، داره اینا این ببر کجا رو قطع کنه، اینا موازی این حرکت. پس نقطه تعادلینه در بازار چه اتفاق می افتاد؟ در بازار روی یک قیمتی توافق می شود که در اون قیمت حتماً این دوتا مقدار با همدیگه چی هم؟ مساوی هستن. این در نمودار خودش رو این شکل می شون می دهن. نمودار این اگه دست کنیم پی ایکس پیوی ایکس یکی توازن می شود به این که ای عرضه می شود مثلا به این شکل. این نقطه تعادل همین نقطه تقاطع این دو تا است. اینجا ای هست نقطه تعادلشون. قیمتی که اینجا دارند قیمت تعادلی است که اگه اینو رسم می کردیم اونجا حتما سه و مقداری که در اینجا وجود داری متناظر با مونه کیوی ای هست به مقدار تعادلی که 60 میشود. این 60 هم مال اینه، چون اینم بخواییم هم مال این یکیست، اینجا هم دیگر رو قطع کرد. تو قیمت های بالاتر از این اینجا باشد مثلا همین مازدات ها اتفاق میدونه که اینجا این مال تقاضاست، تقاضا کننده میگه من فقط این اندازه میخوام، مثلا کیو یک، اگه این کیو یک باشد این من فقط این اندازه میخرم، اما تو این قیمت عرضه کننده چقدر حاضر است به بازار بریزد؟ این فاصله، این اندازه چه اتفاق میفتد؟ مازاد از اینجاست، این اینجا یه پیت، یعنی مثلا قیمت از 3 رفته به 5، تو 5 این میگه من فقط 20 تا میخرم، عرضه کننده میگه من 100 تا میفروشم، 80 تا اینجا مازاد، این رو میگه اینجا میشه مازاد از. در نمودار این عرضه بالاست، در جدول تقاضا بالاست. خب راهش چیه؟ راهش اینه قیمت رو کاهش بده. چقدر کاهش بده؟ به قدری کاهش بده که قیمت بیاد به اینجا برسه، فقط اینجاست مازاد ارزه نیست، صفر است. حالا بیاد پایین تر اینجا بشه قیمت این هفرین
چی؟
برزی
یه کاهش
کاهش
من یعنی راحت
میشه
کاهشش
میدیم نه راحت نیست کالا مونده دسته
تولید کرده، کالا مونده دستش. چیکار کنه این کالاها به فروش برسه؟ قیمت رو میاره پایین تر. حالا یه تبلیغات چیزی انجام میده، فعلا ما فقط با قیمت داریم مواجه میکنیم. متقاضی هم به قیمت حساسه. یه قیمت رو میاره بیارم پایین تا این کالا مازاد ارزه نداشته باشه. یا از این ورش قیمت از این قیمت تعادلی بیاد پایین تر. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا ها متقاضی میگه من این اندازه میخرم، چیز ببخشید عرض کننده میگه من این اندازه به بازار عرضه میکنم، اما چون قیمت کم است متقاضیان بیشتری دارد، این اندازه متقاضی دارد. خب فاصله ایجاد شد، تقاضا بیش از عرضه است. اینجا هم مازاد تقاضا اتفاق میفتد به این اندازه. خب این مازاد چطور حل بشه؟ نیاز بیشتر شده، متقاضیان بیشترن، کالا به این اندازه تو بازار نیست، میگه خب این طوری قیمت رو ببره بالا. این که دیگه اصلا فرضی نیست، نه؟ این دیگه اصلا به وضوح در بالاخره بازارها نمیبینیم، قیمت رو میبره بالا. تا کجا میبره بالا؟ تا جایی که اینجا میرسی، یعنی همین. اسم این جریان رو الان کی این کار رو انجام میده که قیمت وقتی از این نقطه تعادلی خارج شد رفت بالا دوباره باید بیاد اینجا، یا اومد پایین دوباره باید بیاد اینجا؟ یک عامل بیرونی هست، مثلا دولت هست، مثلا اینجا بس دولت دیده نشد. کی این کار رو انجام میده؟ آدم اسمیت اسم این رو میگه که یک دست نامردی، دست نامردی در بازار وجود دارد تحت عنوان مکانیسم خودکار بازار. خودش عمل میکنه. بر همین اساس میگن آقا به بازار، آقای دولت دست نزن، بازار خودش خوب بلد است خودش را به تعادل برسانه. شما میایید در این بازار مداخله میکنید، کار رو برعکسش میکنید، بدترش میکنید وضعیت رو. اتفاقا یه روایتی هست، حضرت از حضرت درخواست کردن که قیمت گذاری بکنن برای کالاها، حضرت فرمودن من در کار خدا دخالت نمی کنم. یعنی بالاخره در قیمت گذاری آزاد بر همین هست. اما خب یه بخشی مثلا ما در اسلام داریم، حالا اون هم بعدا مجبور شدن وارد این مباحث بشنن، دیدن که بالاخره با این آرمان های ایدئالی که نمی شود کشور رو اداره کرد، بگیم آزاد آزاد، نمیدونم قانون بازی این یکی 10 تا گل بزنه اون یکی هیچی نزنه، خب همش که اینطوری جلو نمیره. یه ده کشور مثلا میشن ضعیف، کارتون خواب، قبرستان خواب، بعد مشکلاتی برای سرمایه‌داران ایجاد میشود، شورش ها میشود، تظاهرات ها میشود، هزینه های زیادی بابت اینا میشود، مجبور شدن مداخله بکنن، هرچند که با اون اصول اولیه‌شون سازگاری ندارن. اما همه این قوانین به طور دقیق در نظام اقتصادی اسلام ما دیده شده، در نظام حقوقی، چون در نظام حقوقی میفرماید همه درآمد که مال خود انسان نیست. چنین نیست که هرچی من درآمد داشتم بگم همه بلا استثنا مال خودم، نه، این خمس دارد، این زکات دارد، این حقوق دیگری دارد، بالاخره همه باید به جای خودش داده بشود. اینها که بعدن بعد درآمد داده میشه و مخصوصا نظام توزیع اولیه نظام عادلانه ای بوده باشد، رانت هایی نبوده باشد، خب اینا وقتی وجود داشته باشد که مشکلات هم پیدا نمیشه. مشکلاتی هم اومد بعدن نظام توزیع مجدد میاد، بحث مالیات میاد، بحث یارانه میاد، بحث همین وجوهات شرعی میاد و مسئله رو از این طریق حل میکنه. بر همین اساس میفرماید که اگر مردم زکات خودشون رو بدهن، منظور از زکات هم تو این روایات اهم از زکات و خمس دیگه، یعنی مردم اگر وجوهات مالیشون رو بپردازن هیچ مستحق زکاتی پیدا نمیشود، یعنی دیگه فقیری پیدا نمیشود، همه بهره‌مند میشوند. این نظام واقعا دقیق محاسبه شده. وقتی خمس گفته میشود، خب چرا خداوند فرمود خمس مالتون رو بدید، چرا ربع نگفت،
چرا سلس نگفت، چرا سلس نگفت، چرا خمس گفت. خب اینا نشون میده توش حکمت هایی هست. پس چند بالاخره فعلا یه چیزایی نباشد ما به سر اینو بدونیم، اما این اعداد که دقیقا روش حساب میشود مفهوم دارد. در عبادت هم گفتی میشود اینا چی؟ چطور یعنی؟ خمس رو مثلا نمیتن از یک چهارم؟ نه برای خمس نداریم. حالا به یه چیزی اگه خمس یا تعلق اونا بحث دیگر، حالا اون میبخشد و نمیبخشد بحث دیگر. حالا خمس شش قسمت میکنند و هر قسمت های مختلف اون کار نداره. حالا به یه چیزی یا خمس تعلق میگیرد یا نمیگیرد. چنین نیست که اگه تعلق گرفت بگیم به یک نصفش تعلق بگیرد به نصفش تعلق نگیرد. مشکل تو محاسبه از ذات دیگریست. نه مشکل به اینه که مثلا ما نمیدونیم مشکل اینه آیا مثلا به این خمس تعلق میگیرد، اینو داخل یک پنجم حساب بکنیم یا حساب نکنیم تو اینه. اما اگه تعلق گرفت دیگه همونه. ولی تو زکات هم باز مشخص شده مثلا یک دهم، یک پونزدهم، یک بیستم، بله اونجا قانونش هست اما تو خود زکات نیست. به هر حال حالا خب این اسمش رو همین گذاشته که دست نامردی هست و این کارها رو انجام میده و تقریبا از اینجا مداخله دولت و کارهای عدالت خواهانه و یارانه دادن به اینا رو دیگه کلا میبنده. دیگه مداخله نکنید، چون مداخله کنید مشکل میشه. مداخله یعنی چی؟ دیگه دولت بیاد به عنوان مثال بگه قیمت این، از اینجا بالاتر کسی حق فروش ندارد، فروشنده رو جریمه میکنیم، مغازش رو میبندیم، تهدیداتی دیگه انجام میدیم. خب اینجا باشه چه استفاده میافتیم؟ یعنی قیمت مثلا یک، قیمت یک باشد متوازی زیاد، عرض کننده کم. عرض کننده کم باشد یعنی تمام توان تولیدی جامعه در ارتباط با اون کالا به کار گرفته نمیشود، منابع تعطیل میشود. این از این جهت و اینا متضرر میشن. فقط 20 تا میفروشد و 20 واحد گیرش میاد با یک زندگی معمولی زندگیشون میتر کنه. اما خب دولت این کار رو کرده به نفع اینا، اینا 100 تا میخوان اما تو بازار وقتی نباشه چی به نفع ایناست؟ بله با قیمت یک میخرد اما فقط 20 تا گیرش میاد، نیازشون از این شاید بیشتر بوده باشد، رانت میشه مثلا. میگه میگه دولت مداخله کرده نمیذاره تورم بشه. اگه دولت بگه قیمت از این بالاتر نمیشه رفت، یعنی دستوری جلوی تورم رو گرفته. دستوری ها نه علمی و اقتصادی، دستور داده، بخشنامه صادر کرده، هیچ کسی حق نداره از اون به بالا چیزی بفروشه. دیگه تورم نمیشه اما بازار سیاه شکل میگیره. مثلا چرا؟ چون متقاضی زیاده، 100 تا میخواد 20 تا وجود داره، فقط به اندازه 20% جواب داده میشه، بازار سیاه شکل میگیره. دولت این باید به اصطلاح نظارت داشته باشه نسبت به این بازار، هزینه های زیاد. یه چیزی که اینا همین چیزی گیرشون نمیاد، میگه خب چیکار کنیم؟ آزادشون بذاریم تا بیاد به سمت این قیمت تعادلی. خب خودشون به توافق رسیدن دیگه. این میگه 60 تا میخرم تو این قیمت، اینم میگه 60 تا میفروشم، هم این راضیه هم این راضیه. شما این دولت این وسط چیکار میکنه؟ بهتره برای ما بود و
این
تنجیه. خب تو تنجیه هم که درآمد کمه دیگه.
خب قیمت
باید یه سرطایی نداره
بپوشه.
آه قیمت خب حالا شما میدید به اینجا برسیم تا به اینجا برسیم، همین شما میگه به اینجا بمونیم دیگه، و به هر دلیلی از این نقطه خارج شد دوباره برخواهد گشت. کی برمیگردوند؟ مردم نیست، دست نامرد. دولت نه، دولت نمیتونه برگردونه، چون دولت اصلا حساب و کتاب ها رو چه بس بلد نباشه، خود افراد خودشون این کارها رو انجام. خب این یک نمای بسیار کلی از بحث قانون عرضه و تقاضا. حالا اینو گفتیم در طول این چند جلسه تا به عنوان یک نمونه ای باشد. دست ما از تازه اقتصاد خورد، یه بخش اصلیشه، اما هنوز همه عرض تقاضا شد ما که نخوندیم. پشت متقاضی منحنی مطلوبیت وجود دارد. یه متقاضی میاد مثلا دو تا کالا وجود دارد، از کدوم چقدر بخره، برای اون مطلوبیتی برای خودش هست. پشت عرضه کننده هزینه های او وجود دارد، بر اساس هزینه های ثابت و متغیری که دارد کجا تولید کند، چه میزان تولید کند، اوقلایش به چه شکله. تازه اینا تو اقتصاد خوردی، تو اقتصاد کلان یه بحث دیگر، توسعه یه بحث دیگر. حالا اینو یه مقدار مفصل بهش وارد شدیم که یه نمونه حداقل دست ما باشد که در مباحث مربوط به موضوع شناسی اقتصادی ببینیم اینجاها چه اتفاقی میفتد. آیا اینو مثلا الان پدیده بدانیم، رفتار بدانیم، ثروت بدانیم، قیمت بدانیم؟ در این تحلیل ها این مثال ها کمک ما خواهد کرد. حالا انشالله ادامه مباحث خواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مقدار دیگه چون